جانم، کمپرس شما معجزه نکرد که، این قرص بود که دوای درد شد.
وای به خدا شکمم شده داروخانه سیار، دیگه بوریدم از دست این زندگی.
وای نگی تو رو خدا خان برامی، ناشکی نکنی. شما آقای احمدی از بهترین زوجایی هستی که من توی عمرم دیدم.
وای امیری جون، مسئله من که شوهرم نیست، یه بچه دارم از صد تا شوهر واسم بدتره.
بهرامی جون فکر میکنی من برای چی ازدواج نکردم و بچه دار نشدم؟ از همین بدبختیاش میترسیدم دیگه.
آخه آدم وقتی با فکر توی هر کاری پیش بره ترسی نمیمونه.
یعنی میگی من بی فکرم؟
نه من قصد جسارت نداشتم.
حالا منم همچین بی گدار باب نزدم، فقط اگه میدونستم بچه داری اینقدر مکافات داره به این زودی دوم به تله نمیدادم حداقل.
والا بچه قند و مزه یه زندگی.
بله قنده، اما مرضش به ما رسیده.
خب بهرامی با چجوری تا میکنید؟
چجور تا میکنم یعنی چی؟
یعنی کلن از صبح تا شب با سوا چی کار میکنی؟
امیری تو هم حس مشاورت گرفته؟ زندگی همینه دیگه، چی کار میکنی و نمیکنی نداره. بذار من بگم، از حفظم صبح همشه بچه رو میبره مهد، عصر هم میره دنبالشو بعد خونه، چهار تا اسب بازی هم میریزه دور بچه، اما از اونجا که بچه بد قلقه مدام وین میزنه، این میشه که مادر سردرد میگیره و بعد پدر موهاشو دونه 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 میکنه. کله بنده خدا آقای احمدیو که دیدی؟
وای بمیرم الهی، طفلکی اینجوری نبود که اینقدر مو داشت.
بفرما اینقدر مو داشته، این بود برنامه زندگی این بندگان خدا.
البته فقط اینا هم نیست، کلاس زبان میبرمش، موسیقی، خلاقیت، شنا،
گلدوزی، کوبلن.
عمیق مسخره میکنی؟
نه والا،
خب به سن و سالش نمیخوره که.
یعنی ببینین من از هیچی برای این بچه کم نذاشتم، خب میگم پس فردا بزرگ میشه نگه مادرم استعدادای منو نادیده گرفت دیگه.
حالا توی کدوم یکی از این رشته بیشتر مستعده؟
بیشتر مستعده؟ حالا نمیدونم چی بگم، فکر کنم تو موسیقی بد نباشه، شنا و بازیش هم خوبه دیگه.
فکر میکنی؟
آره.
خب این بچه به چه سازی علاقه داره؟ زبانش چطوره؟
خب تا حالا از معلماش نپرسیدم. ببین خوب و بد باید بره دیگه، کلاس دیگه هم میره جون.
دیگه مهم اینه که سرش گرم شه.
آره.
یعنی خانم بهرامی واقعا نمیدونه سبا میتونه ساز بزنه یا زبان خوندن رو دوست داره یا توی شنا پیشرفتی داشته یا نه؟
امیری چون چقدر سوال میکنی، به خدا واسه کنکور انقدر تست نزدم که دارم جواب تستای تو رو میدم.
خب من میخوام مشکلتون رو ریشه‌ای بررسی کنم.
ریشه‌ای؟
نه منظور من نشستن با بچه توی خونه است، باهاش بازی کنید، باهاش فیلم ببینید، بغلش کنید و باهاش حرف بزنید.
چه رمانتیک.
بچه به محبت احتیاج داره. به خدا مشکل بچه شما راحت تر از اون چیزی که فکر میکنید حل میشه، فقط امتحان کنید.
چه بامزه، یعنی بشینم با یه بچه نیم وجبی حرف بزنم؟
آره خوب
بچه من درست حسابی حرفم نمیتونه بزنه امیری جون.
خب قرار نیست مثل شما حرف بزنه، قرار شما مثل اون باهاش حرف بزنی.
شوکری جون فرض کن
ماما جون اوچولاتی تو اوهر.
خب تازه بازی هم میتونید باهاش بکنید، نقاشی بکشید، عروسک بازی کنید.
اوی مردم آخر تو رو خدا دیگه نکنم ریشو بگم اجام همکار خوبی آوردی یا شکری.
بله باید میفرستادنش دانشکده روانکاوی.
حالا شما یه بار این کار بکنید، ضرر که نداری.
بیا بیا اینم بقیه قرصات شکری جان،
برو به سلامت.
بازم دستتون در نکنه، به درد دلم گوش دادین. خنده خوب بود.
چته امیری چی شدی یه هایی؟
هیچی، میگم دل خانم بهرامی که باز شد درد دل کرد، اما کی به درد دل اون بچه گوش میده؟
در ایام نوروز همراهتان خواهیم بود با نمایش‌های رادیویی شاد و مفرح. عمو شکلاتی
با صدای خوب شدن حال دیگران که باشی حالت خوب می شود.
ماما پروین
دیگه چیه؟
من امروز تخم مرغ سفره هفته رو رنگ میکنم.
باشه خوبه.
میخوام یکی از تخم مرغا عکس عمو شکلاتی رو بکشم.
عمو شکلاتی از کجا اومد این وسط؟
همونی که دیشب خوابش دیدم دیگه.
مگه آدم قطعه که میخوای عکس این مرد سیبیل دراز زشت رو بکشی رو تخمه و یه چیز دیگه بکش مادر جون.
گاهی غریبه همراه خودش هزار قصه تلخ و شیرین میاره.
غریبه قصه شیرین ما با بوی شکلات اومده. عمو شکلاتی،
عمو شکلاتی، ساعت 20.
عمو شکلاتی،
تهران مصفا. تهرونه و هزار رنگ و لعاب، تهرونه و هزار نقش و نگار.
یکی نوک اومده به بازار، کهنه شده دل آزار.
شایان جون بحث عکس نیشه، کیفیت رو ندیده گیره.
خیلی خوب باشه، منم دیگه از تون عکس نمیدازم. آره این همین که گفتم، اون چیزی که برای عکاسی لازمه حوصله است، نه قدرت لب.
تهرون و صفای عیدش، تهرون و هزار جای گشتنی، تهران مصفا.
تهران مصفا، ساعت 11.
امارت آبی. دیگه وقتشه دلو بزنید به دریا. کدوم دریا؟ مروارید زیبای خلیج فارس.
یه هم رفاقتی به همین راحتی پاپ کردی رفت؟
یه هم کجا بود؟ متازه 3-4 ماه با هم رفیق شدیم.
رفاقت از اون چیزا هست که عرض و طولش مهم نیه، خودش مهم.
رفاقت یعنی احترام، یعنی حرمت نگه داشتن، یعنی انسانیت.
آقا ما همون غرباشیم راحت تریم.
امسال ایگ جزیره زیبای کیش میزبان یه داستان جذاب و شیرینه در
امارت آبی.
همه که بیاین جنوب، امارت آبی، ساعت 18.
پزشکان داوطلب،
آنها از دل سخت‌ترین حادثه ها می آیند.
امیر آقا جدی می خواد بیاد خواستگاری؟
آره دیگه گفتم که.
خب فریبا
چی شد؟ فریبا حالت خوبه؟ فریبا
در لحظات پرحادثه در ایام نوروز همراهتان خواهد بود. پزشکان داوطلب.
پزشکان داوطلب، ساعت 8:30 دقیقه. جدال شیرین.
با دلخوشی های ساده پیچیدگی های زندگی رو دور خواهند زد و با لبخندی بر لب به غم پشت پا.
تشکر. بچه زورخونه خالیه، ما گفتیم الان تمام مولوی جمع شدن اینجا.
اکبر میخوای کسی زمین خوردنتو نبینه؟
ما زمین خورده شمایم آقا ناصر. بذار این جعبه شیرینی رو باز کنم.
جدال شیرین، ساعت 20:45 دقیقه.
تعطیلات خانوادگی. نه کسی برای همراهی داشت و نه امیدی به دلگرمی. رفتن را بلد بود اما پای رفتن نداشت.
دقت کردی الان تنها دغدغت رسیدن به اونجاست، نه پیدا کردن آقا چون.
منظورت چیه؟
منظور ندارم، فقط اینقدر هول نباش رسیدی.
پس مینیبوس گروه کجاست؟
20 سال منتظر موندی، 20 دقیقه طاقت ندیدی.
هرشی دستام داره میلرزه.
در ایام نوروز و در جریان سفری ناخواسته، دلها به هم نزدیکتر خواهد شد در تعطیلات خانوادگی.
تعطیلات خانوادگی، ساعت 13:30 دقیقه.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز. رادیو نمایش.
زنگ علوم.
خانم رفی زور شدین، آقای احمدی نیومد.
کی؟
آقای احمدی کیه؟
امروز چهارشنبه است، زنگ علوم بچه‌ای که کلاس منه.
آهان، احمدی راننده مینیبوس رو میگی؟
بله، منظورم ایشون بود. هر چهارشنبه ساعت 9 صبح اینجا بود، ولی الان ساعت نزدیک 11 خبری ازش نیست. میگم اجازه میدین باشون تماس بگیرم؟
من به ایشون گفتم این هفته نیان مدرسه.
ببخشید خانم رفی، من میتونم دلیلشو بدونم؟
ببین خانم ثروتی عزیز، من در حسن نیت شما و دلسوزی که برای آموزش بچه های کلاستون به کار میبرین هیچ شکی ندارم. خیلی هم ازتون راضیم، اما بیاین و این گردش علمی هفتگی رو از برنامه آموزشیتون حذف کنین.
چرا اصلا؟ خانم رفی، اگه به خاطر هزینه ایاب و زهابی که برای مدرسه میتراشم میگین، من که از اول خدمتتون عرض کردم اگه مشکلی بابت این مسئله دارین خودم شخصا هزینه‌ش رو پرداخت میکنم. هدف من از آموزش درس علوم در دل طبیعت، پرورش آدمای فعال و آگاه و مسئول نسبت به مسائل محیط زیسته.
ببین عزیزم، مشکل اینجاست که چند تا از مادرها اومدن پیش من و نسبت به این رویه اعتراض کردن.
چرا؟
بنا به هزار و یک دلیل. اینکه بچه‌هاشون موقع گلکاری و بیل زدن تمام کفش و کوله مدرسه‌شون رو گلی کردن، یا اینکه از وقتی که رفتن گاوداری و از نزدیک دیدن بدنشون همه به خارج افتاده.
اما من قبل از شروع این کار توی جلسه اودیا مربیان از همه والدین رضایت‌نامه کتبی گرفتم. تازه اون خیلی هم استقبال کردن.
بله، متاسفانه تا بوده همین بوده. موقع اجرایی شدن خیلی از برنامه‌هاست که صدای اعتراض بلند میشه. به قول قدیمی‌ها، سری که درد نمی‌کنه آدم دستمال نمی‌بنده. شما هم خودتو تو درد سر ننداز عزیزم. مثل بقیه همکارات نکات علمی رو سر کلاس به بچه آموزش بده.
ولی اگه بخوایم انگیزه لازم برای حفظ محیط زیست رو تو بچه ها به وجود بیاریم، باید شناختشون رو افزایش بدیم.
اجازه خانم، اجازه
جانم، ساتر جان، جانم.
اجازه خانم، ما که میریم باغ پرنده ها؟
رانندتون امروز مشکلی براش پیش اومده، نمیتونه بیاد مدرسه. شما هم برو به همه بچه های کلاستون بگو بدون سر و صدا و بدون اینکه تو راه رو بدوند برگردین سر کلاستون. خانومتونم الان میاد.
اجازه؟ یعنی امروز نمیرین گردش علمی؟
مگه نشنیدی چی گفتم؟ برگرد سر کلاسه.
اجازه خانم مدیر، ببخشید ما و سامیا رو چند تا بچه های کلاس پرنده هامون رو آوردیم تو باغ پرندگان آزاد کنیم، دیگر نمیخوایم اونا رو برگردونیم خونمون. آخر وقتی که خانم معلممون به ما گفته نگه داشتن پرنده تو قفس کار خوبی نیست و میتونه به چرخه طبیعی محیط زیست لطمه بزنه، اجازه ما دیگه نمیخوایم این پرنده ها رو در قفس نگه داریم.
باشه صدر جان، باشه. همین الان من و شما و اون دانش آموزی که پرنده هاشون رو برای آزادی آوردن میریم باغ پرندگان. خب خانم رفیع هم لطف میکنن تا زمان برگشتن ما کلاس اداره میکنن.
ای وای، کجا خانم ثروتی؟ مگه من میتونم از پس این بروجک رو بر بیام؟ ببینید، یعنی میدونین حالا که دارین این حرکت نمادین و قشنگ رو انجام میدین، مگه میشه من و بقیه بچه ها امراتون نباشیم؟ همین الان زنگ میزنم به آقای احمدی و میگم هر چیزی در خودشو برسونه. آره
خیلی ممنون. بیا بسرم، بیا بریم. دیدی
آسمان
میبونست در میراش ما داره، با خودش ست ستاری او به همراه داره. آسمان مهربان است، در دلش ماه داره، با خودش صد ستاره او به همراه داره. آسمان مثل دریا چشمه شاد منیست، ای تو سخته دریا ماهی کوچک نیست. آسمان مثل دریا چشمه شاد منیست، ای تو سخته دریا ماهی کوچک نیست.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بیست سال و سه روز بر اساس زندگی شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی، نویسنده سمانه خاکبازان، گوینده محمد رضا علی، قسمت دوم. از همون سن کم دوست داشت روی پای خودش بایستد. سوم راهنماییش که تمام شد اصرار کرد تا پیش محسن برود و تابستان پیش او باشد. محسن آن موقع مبل سازی داشت. دل سادات خانم به سر کار رفتن پسرش نبود. دوست نداشت دستان پسرش به زور سنباده سخت بشوند. برخلاف سادات خانم، آقا سید موافق بود و به سادات خانم میگفت پسرم برا خودش مردی شده، تو کوچیک میبینیش. دوست داشت پسرش سرد و گرم چشیده و برای آیندهش آماده شود. به سادات خانم هم گفت نمیخواد نگرانش باشی، جای غریب که نمیره، میره پیش پسر خواهرت، هر وقت دلت گرفت یه تلفن بزن و باش حرف بزن. بالاخره اصرارهای سید مصطفی دل سادات خانم را هم به رفتنش نرم کرد و راهی چاردانگه شد. کار در مبلسازی برایش سخت بود، اما اهل گله و شکایت نبود و تنها لبخند میزد. محسن مبلها را رنگ میکرد و سید مصطفی سنباده میزد. بعضی از شبها خانه خالهش در ربات‌کریم میرفت و بعضی شبها هم به تهران برمیگشت. اما هر وقت برمیگشت تابلهای روی دستش را از سادات خانم پنهان میکرد. اولین حقوقش را که گرفت بلیط اتوبوس خرید و با ذوق داد دست سادات خانم و گفت یادت چند سال پیش مریض شده بودی و حالت خیلی بد بود؟ اون موقع نذر کردم اگه خوب شدی با اولین حقوقم ببرمت پابوس امام رضا علیه السلام. حالا الوعده وفا. هنوز به سن تکلیف نرسیده بود که دعاهای مادر در حقش مستجاب شد. حلال و حرام برایش اهم واجبات شده بود. هر شب که پدر برایش چوب می آورد می پرسید بابا پول این چوبا رو دادی؟ گاهی این پرسش ها آقا سید را ناراحت می کرد. آن وقت لبخندی می زد و می گفت بابا ناراحت نشو، گفتم یه وقت یادت نرفته باشه. آقا سید که جواب مثبت می داد چوب ها را بر می داشت و به اتاقش می برد. همین رفتارش باعث شده بود که آقا سید حساب دیگری رویش باز کند و وقتی جنس یا پولی از کسی می گرفت به او بگوید تا یادش بیاندازد که آنها را پس بدهد. سید مصطفی هم هر شب که او به خانه برمی گشت قبل از هر چیز می پرسید بابا حساباتو دادی؟ اگر جواب آقا سید نه بود پشت بندش می گفت برو همین الان بده، آدم که نمی دونه تا کی زنده است. آنقدر یادآوری میکرد تا مطمئن میشد پدر حسابش را صاف کرده یا امانت را پس داده. اهل نماز و روزه هم شد. از همان دوران ابتدایی تا اذان میگفتند وضو میگرفت و نمازش را همان اول وقت میخواند. اما بی سر و صدا و بدون آنکه توجه کسی را جلب کند گوشه اتاقش سجادش را پهن میکرد و به نماز میایستاد. وقتی هم نماز و روزه به او واجب شد نسبت به آنها حساس تر شد. اولین سالی که باید روزه می گرفت سادات خانم دلش نیامد برای سحری بیدارش کند. می گفت بچم لاغره، روزام بلنده، اذیت میشه. اما وقتی سید مصطفی از خواب بلند شد و دید از سحر گذشته روزش را بدون سحری گرفت و به سادات خانم گفت اگر بیدارم نکنی بی سحری روزه می گیرم. سه روز روزه بی سحری باعث شد تا سادات خانم مجبور شود که سحرها بیدارش کند. هر بار که برای سحری بیدار می شد لبخندی به مادر می زد و می گفت می دونی وقتی نمی خوابی و برای ما سحری درست می کنی بهترین اجر رو پیش خدا داری؟ خوش به حالت، خدا همه چی رو می بینه و حساب می کنه. تابستان سال 87 بود که سادات خانم و آقا سید تصمیم گرفتند دوباره وسایلشان را جمع کنند و به ربات کریم بروند. سال اول دبیرستان سید مصطفی در دبیرستان ربات کریم گذشت. با اینکه دل به درس زبان نمیداد و میگفت سخته، اما بقیه نمراتش به خصوص درس ریاضی عالی بود. از اخلاقش هم که همه راضی بودند، از معلم و ناظم گرفته تا دربان جلوی در. می گفتند بچه آرام است و اهل سر و صدا و شلوغکاری نیست، درسش را می خواند و اگر یکی از بچه ها سر به سرش بگذارد به جای دعوا لبخند می زند. مدرسه ها که تمام شد دوباره پیش محسن رفت، اما رزق سر کار رفتنش برای محسن بیشتر از خودش بود. کار در مبلسازی سخت بود، آن هم در تابستان و هوای گرم. سقف ایرانیت سوله هم کارگاه را به کوره آدمپزی تبدیل کرده بود. در آن گرما و وضعیت سخت کار، محسن هم مثل بقیه کارگرها قید روزه را زده بود، اما سید مصطفی دست بردار نبود. با آنکه دانه های عرق از روی پیشانیش سر می‌خورد و روی لباسش می‌چکید و لبهایش خشک شده بود، اما روزه ها را می گرفت و گرما و سختی کار را بهانه نمی کرد. اخلاقش هم مثل قبل بود، جواب تمام سر به سر گذاشتن ها را فقط با لبخند می داد. نه حرفی، نه اخمی، فقط لبخند. سر وقت نمازش را می خواند و یک ربع قبل از اذان مغرب حولش را بر می داشت و حمام می رفت. لباس تمیز تنش می کرد و بعد راهی خانه می شد. محسن می دانست پسر خالش تا کنار مادرش ننشیند لب به افطار نمی زند. این رفتارها آن هم از یک پسر 15 ساله برایش عجیب بود. تعجبی که به فکر وادارش می کرد. نتیجه فکرهایش هم این شد که دل به دریا زد و یک روز به سید مصطفی گفت می خوام نماز بخونم. یادم می دی؟ ارتباط محسن و سید مصطفی هر روز بیشتر می شد، از کار گرفته تا مسائل دینی. برای محسن سید مصطفی تنها یک پسرخاله نبود، رفیقش شده بود. چیزی در وجود سید مصطفی بود که شخصیتش را برای او منحصر به فرد می‌کرد. هر وقت دم خانه‌شان می‌رفت تا با او بیرون برود، باید نیم ساعتی منتظرش می‌ماند تا او لباس اتو کند، به موهایش سشوار بکشد، تا اجازه بیرون رفتن را صادر کند. اما همین پسر که بوی عطر ادکلنش محل را برمی‌داشت و خط اتوی لباسش هندوانه را قاچ می‌کرد، وقتش را به قدم زدن در محل هدر نمی‌داد و همیشه یک کتاب دستش بود. به کتاب‌های دکتر شریعتی علاقه زیادی داشت و هر وقت او را می‌دید یک کتاب از شریعتی دستش بود. اما لابلای کتاب‌هایش از استاد مطهری هم می‌خواند. عاشق موسیقی بود، هم پاپ و هم سنتی. اگر با بچه های فامیل جمع می شدند یا می زدند به دل جاده و می رفتند سفر، گاهی قلیان هم می کشید. اما نماز اول وقتش هیچ وقت ترک نمی شد. هر پنج شنبه بهشت زهرا می رفت. همسر خاک خسرو شکیبایی و پیمان ابدی، همسر خاک شهید پلارک و شهدای گمنام. همین حس و حالش بود که محسن جذبش شده بود و ارتباط با او را برایش دل نشین کرده بود، آنقدر که او هم به کتاب های شریعتی دل داد و با هم سیر مطالعاتی گذاشتند. یک کتاب را می‌خواندند و هر جایی که یکدیگر را می‌دیدند شروع به مباحثه درباره کتاب می‌کردند. حتی صحبت کردن‌های محسن هم فرق کرده بود و برای هر حرف و استدلالش مثل سید مصطفی از قرآن شاهد مثال می‌آورد. فصل دوم. سال تحصیلی جدید نزدیک و مقدمات به مدرسه رفتن بچه ها آماده بود که یک باره اتفاق جدیدی افتاد. چند روزی بود که آب خانه قطع بود و آبی هم در تانکر نمانده بود. نیمه های شب آب وصل شد. سادات خانم طاقت نیاورد و نیمه شب به حیاط رفت و شروع به شستن لباس ها کرد. لباس ها را پهن کرد و حیاط را شست. وقتی خواست وارد خانه شود، دید دو چشم براق از پایین در نگاهش می کنند. فکر کرد گربه است. نزدیکتر که شد، دید ماری کنار در ورودی چنبره زده. آقا سید را بیدار کرد و او هم مار را کشت. اما سادات خانم دیگر طاقت نیاورد. گفت، اگه طلام اینجا بریزن من دیگه اینجا بمون نیستم. خانه را فروختند و به تهران آمدند. در شهرک ولیعصر خانه اجاره کردند و پرونده سید مصطفی را به دبیرستان حافظ بردند. نمرات خوب و انضباط عالیش باعث شد که مدیر برای ثبت نامش نه نیاورد و در رشته ریاضی ثبت نامش کند. اول مهر 92 بود و مشغول سر به سر گذاشتن با همکلاسی های سال قبلش که برای اولین بار او را دید. در چارچوب در با هیکلی درشت و لبخندی روی لب ایستاده بود. پیراهن سفید آهاردار و شلوار کتان مشکی راسته تنش بود. موهایش را به سمت بالا سشوار کشیده و دگمه پایینی یقه‌اش را باز گذاشته بود. نیمکت پشتیش نشست. درست در آخرین ردیف نیمکت‌ها و سمت دیوار. از همان نگاه اول از او خوشش آمد، به خصوص وقتی فهمید هم ولایتی هم هستند. اما ارتباط برقرار کردن با او برایش سخت بود. آرام و کم حرف بود. حرف زدنش در حد جواب سوالی بود که از او می‌پرسیدند. اگر هم همکلاسی‌ها دعوا می‌کردند، تنها تذکر می‌داد. آن هم تا جایی که قائله دعوا ختم به خیر شود. نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر. هر کارش به وقت و اندازه بود. حتی شوخی کردن‌هایش. نه کسی را مسخره می‌کرد، نه به ریشخند می‌گرفت. برای همین نه کسی اذیت می‌شد و نه ناراحت. همین رفتارش باعث شده بود چند سالی از همه بچه‌های کلاس بزرگتر به نظر بیاید و ارتباط با او را برایش سخت کند. دنبال فرصتی بود تا به او نزدیک شود، اما شرایط جور نمی شد. حتی اهل فوتبال و کلکلهایش هم نبود تا به این بهانه سر حرف را با او باز کند. اما بعد از یکی دو ماه که از شروع مدرسه ها گذشت، درس ریاضی واسطه ای شد و یخ رابطه ایشان را آب کرد. معلم هرچه درس را توضیح داده بود متوجه نشده بود. در این یکی دو ماهه فهمیده بود درس ریاضی سید مصطفی عالی است. سوالی از او کرد و او هم آرام و شمرده برایش توضیح داد. آن هم به روشی که معلم نگفته بود. خیلی روانتر و ساده تر. معادله که برایش جا افتاد، گره ارتباطشان باز و رفاقتشان آغاز شد. از آن روز هر وقت میخواست پیدایش کند باید دو جا را میگشت. کتابخانه یا گوشه ی حیاط، نزدیک در ورودی کوچک مدرسه. بیشتر اوقات پسرخاله کوچکترش هادی کنارش بود، اما وقتی او نبود همانجا روی زمین می نشست و شروع به خواندن کتاب می کرد، یا تماشای بچه هایی که وسط حیاط مشغول بازی فوتبال بودند. این بار هم همانجا نشسته بود. به سمتش رفت، سرش را روی یک کتاب انداخته و غرق در خواندنش بود. آنقدر که متوجه نزدیک شدنش هم نشد، بالای سرش ایستاد و گفت: آقا سید، باز چی می خونن؟ سید مصطفی سرش را بالا آورد و با لبخند گفت: کتاب فاطمه فاطمه است. کنارش نشست و گفت: از کیه؟ جلد کتاب را نشانش داد و گفت: دکتر شریعتی. ابروی بالا داد و گفت: حالا چرا شریعتی؟ سید مصطفی نگاهی به او کرد و گفت: حرفای عمیقی داره که باید روش فکر کرد. بدون خوندن و فهمیدن آثار کسی نمیشه روش قضاوت کرد. سری تکان داد و گفت: خب پس بده منم بخونمش. کتاب را بست و گفت: نه دیگه آقا امین‌الله، باید این کتاب را حتما بری بخری و بخونی، ارزششو داره. از سر مزار مادر بزرگ بلند شد، رو کرد به محسن و گفت: این بغل دیدم قبر میکنن، میای بریم توشون بخوابیم؟ بالای قبرهای خالی ایستادند. سید مصطفی گفت: بیا بریم تو این قبر را بخوابیم. محسن پرید تو یک قبر و دراز کشید و گفت: سید مصطفی، ازم فیلم بگیر، من چشمامو میبندم بعد یهو بلند میشم، اون وقت تو داد بزن و بگو مرده زنده شد. محسن چشمهایش را بست و سید مصطفی گوشی همراهش را درآورد. تا دکمه ضبط را زد، آهنگ پیامک گوشی همراه محسن به صدا درآمد. هر دو خندیدند. سید مصطفی گفت: اینم پیامک از دیار باقی. محسن که بلند شد، سید مصطفی جایش را گرفت، چشمایش را بست و گفت: اونقدرم که میگن ترس نداره. محسن گفت: تو با مردن راحتی. چشمایش را باز کرد و گفت: چمران یه حرف قشنگی زده، میگه رقص مرگ در برابرم زیباست، دوست دارم تجربهش کنم. این قبرم هنوز قبر نیست، پر از منفذه، اینا رو باید بگیرن و بعد سنگ لحد بذارن، اون وقت اینجا میشه یه قبر واقعی. از قبر بلند شد و خاک لباسش را تکاند، گفت: بریم مزار شهدا. در راه مزار بودند که گفت: مسجد یک کلاس